کردن همان ثانیه های اشتیاق
از روز تا فردا و اینکه کجای
نگاه های خدا همراه ما در این جستجو جوانان نیروزند و چراغهای کوه کسانی که ثابت کردند ما را زیر سو
انفجار در
کنار هم یه قرار میده با تحسین با تحسین و با گفته بود رفت هم آمد خانهای بلور بعد از فکر که تاریخ و ایشان های بیا
نمایش معنوی جوان امروز و جهان فردا با موضوع رابطه دختر و پسر و حضور استاد پناهیان.
یه مقدمه کوتاه دیگه تو این جلسه من عرض کنم. جلسه قبل مقدمه‌مون طولانی شد، گفتم که ما داریم تو چه شرایطی با هم صحبت میکنیم. نمیدونم دوستان احیاناً بعضیشون جدید شدن مثلا جلسه قبل ما رو در جهان قرار گرفتن یا نه؟ خب من توی این جلسه این مقدمه دیگه اضافه میکنم. مهمترین نکاتی که تو جلسه قبل بودی که این بود که ما الان توی جامعه دینی زندگی میکنیم. چون تو جامعه دینی زندگی میکنیم هر آدم متدینی کوچکترین بدرفتاری داشته باشه یا حتی حاکمیت دینی ما کوچکترین بدرفتاری داشته باشه مردم از دین حالشون به هم میخوره. اما یه زمانی بود زمان طاغوت عرب قرآن به نوعی از دین خوششون میومد. یعنی همین که دین حکومتی شده زمینه های ضدیت با دین تو آدم فراوون میشه. آدم با یه پلیسی با یه مأمور درگیر میشه، نونش نمیرسه، با شهرداری بد میشه، دوست داره یه چیزی اخیراً یه تیکه‌ای به دین بندازه. این طبیعیه. فکر کنم مثلا مملکتی ولاد نیستن میدونن. و من در خارج اسلام به شما عرض بکنم امیرالمومنین علی علیه السلام اگر نمی اومد تو سیاست دخالت بکنه محبوبیتش همه عالم رو برداشته بود. ولی خب متاسفانه و خوشبختانه نمیدونم حرف ما رو گوش نکرد و اومد تو عرصه سیاست و طبیعی است که عرصه سیاست دسته میزنه به معنویت. من دفتم توی تارسی نشستم توی همین خیابون انقلاب تا نشستم این سپیدی عمامه مارودی که حاج آقا چرا مردم با آخونده دیگه زیاد خوب نیستن؟ گفتم والا چرت کنم تا صدای منو شنید یعنی برگشت نگاه کرد که دقتی بکنه که این صداش آشنا می اومد. گفت ای فلانی چقدر باحالی و خیلی خوشبخت بهش کرد با ما. گفتم شما که الان داشتی میگفتی که آقا من فکر کردم شما از این مثلا آخونده حکومتی هستی. گفتم یکی دو تا چیز بگم دلم پره ولی این قصه وجود داره. خب نه که ما این نمیدونیم، کاملا مشهوده، باید تو همین از همین سختی باید گذر کرد. چون دین حاکمیت پیدا کرده بالاخره یه عدم محبوبیتی سراغ دین میاد. خدا چرا این وضع رو پیش آورده؟ خدا میخواد قهرمونی خودشو نشون بده، خدا میخواد یل بودن دینشو نشون بده. خدا بالاخره بعد از اوقات نمایش هایی میخواد به منصه ظهور بگذاره. این که مثلا ما دینداران بریم تو خانه عزلت بنشینیم و مردم رو جذب کنیم، مردم میگن آه این روحانیون چقدر لطیفن، مانند برگی گل، به هیچ چیز خالی ندارن، همون وضعیت محبت محبوبیت کشیش هایی میشه که تو غرب هستن. کشیش ها تو غرب چجوری هم اصلا تو زندگی مردم دخالت نمیان، شهردار چی کار کرد چی کار نکرد، رئیس جمهور کی شد، این اصلا کاری ندارن. معلومه آخر چه آدم ها غیر فضولی چند ها شدیدن فضول نیستن به زندگی اجتماعی ما. ولی آیا توی قرب کسی بیش از یک احترام و ترحم به کشیشان عشق می‌ورزد؟ نتیجهش این هم نشده که عشق می‌ورزند کسی کشیشان رو دوست داشته باشه. عکس هیچ کشیش و یا پاپ و یا راهبی تو جهان مسیحیت به تعداد عکس امام و مثلا مقام معظم رهبری، هر تعداد این امام مقام معظم رهبری تو دنیا شیفته دارن، هر تعدادی که دارن، من نمیگم همه شیفتشونه، ولی یه درصد اینا هم عکس اونا توضیح شده بین خودشون. ما توی دوران گذر هستیم. توجه بکنید به اینکه هممون همه جوانب مسائل رو بدونیم. از این طرف این مشکل رو داریم، از اون طرف اون مشکل تبلیغاتی داریم، همین بچهای ما تا چش باز کردن از حجاب شنیدن، از نماز شنیدن ملالت آور میشه براشون که اینا درسته. خب گفتم مشکل جدیدی هم که در این مقدمه میخوام عرض بکنم این هستش که در فضای آلوده‌ای ما داریم زندگی میکنیم از نظر تبلیغاتی. یک کمی آروم آروم صحبت میکنم، سوالهای وحشت انگیز ناش اگر براتون ایجاد شد شما خودتون رو کنترل بکنید تا آرام آرام این سوالها جواب خودشون پیدا بکنن. ما الان میانه 3 فرهنگ داریم زغلورده میشیم و جمعون ها شما قربانی 3 فرهنگ هستید. یه فرهنگ ایرونی، یه فرهنگ دینی و یک فرهنگ غربی. این 3 فرهنگ دست دست هم گرفتن یه معجون عجب و غریبی درست کردن در مورد مسئله رابطه زن و مرد که این معجون رو یعنی زهر مار از این خیلی خوشمزه تر هست. خیلی گیجه این فضایی که ما توش داریم حرکت میکنیم و کلیه هنرمندان و مدبران فرهنگی اونه که مهندسی اجتماعی میکنن هم هیچ کدوم نه به این موضوع اقدام کردن که این مهندس در مقام مهندسی اجتماعی یه وضع خوبی درست بکنن، نه اومدن از روی تخریب بیشتر جلوگیری کردن. من دارم با تو پسر و دختر امروز سال 83 4 5 در زمانی صحبت میکنم که فضای جامعه ما آلوده است به میکروب‌هایی که از نتیجه ناهمگون بودن این 3 فرهنگ در رابطه زن و مرد داره ایجاد میشه. فرهنگ دینی چیه؟ از فرهنگ دینی یه دونه حجابشو گرفتیم، یه دونه گناه نکنشو گرفتیم، درسته؟ دیگه چیهاشو از فرهنگ دینی گرفتیم؟ خیلی چیزا هستش که تو فرهنگ دینی هست، نه تنها تو جامعه ما نیست، بلکه بنده هم حتی تو این جلسه‌ای که بنا شده شفاف باشه با شما نمیتونم شفاف از به اون مسئله صحبت کنم. یکی دو تا نمونه ساده بگم که درمانشه. از فرهنگ دینیمون همه چیز نگرفتیم. کجاش مملکت ما دینیه؟ نه اینکه تو جوون فکر کنی احیانا گاهی از اوقات دوست داری کاری بکنی دین خوشش نمیاد. بنده هم میخوام از بخشی از حرفای دین حرف بزنم، معتقدم خیلی ها خوششون نمیاد، یا دینداران یا غیر دینداران. یعنی دین کامل هم نیست، شما فکر بکنید که دین داره مشکل ایجاد میکنه، دین اینجوری نیست. من یکی دو تا نمونه میگم. مثلا دین ما یه همچی دینیه که یه دختر خانم میرفت پیش رسول خدا میگفت آقا من شوهر میخوام، شوهر خوب برام پیدا کن. بعد همونجا رسول خدا میفرمون آقای شما کنونتون مثلا مجردید آمادید برای ازدواج، نفر برم میشد نکی برم میشد، همونجا بحث در میگرفت. مثلا این هم یه جامعه دینی اسم زد انقلابی نیست، این زد دینی نیست، ولی اصلا بوی یه همچی رفتاری تو جامعه ما هم به مشام نمیرسه. یکی از آیات ازام نمیدن مراجع تقدیر از آقایی که توی قوم هستن، از فیلسوفان خیلی متبهر، از انسان بسیار وارثه‌ای که اسمشون نمیبرم، شاید اکثرتون بشناسید. ایشون توی جلسه همه شاگرداشون نشسته بودن، برگشت فرمود که یه سری چیزا ما الکی به دین اضافه کردیم، خواستیم دیندارتر بشیم. مثلا ما مذهبی‌ها راضی نیستیم که اسم کوچیک خانوممون رو دیگران بدونن، اسم کوچیک خانوممون رو جلو دیگران صدا نمیزنیم. تایید می‌فرمایید شما یه همچین فرهنگی مذهبی‌ها دارن؟ مثلا من اسم خانومم نرگس باشه، زهرا باشه، زهره باشه، مریم، هر کی باشه، سعی میکنم که جلوی دیگران چیزی صداش بزنم. من میگم خب خیلی بعد ایشون برگشتن به شاگرداشون گفتن شما همتون اینجوری نیستید. همه گفتن چرا؟ بعد ایشون برگشتن فرمودن که اسم خانوم از علی فاطمه بود و همه میدونستن اسمش فاطمه است. اسم خانوم همه خانوم پیامبر خدیجه بود، همه میدونستن اسم خانومش. ما فرهنگمون کاملا دینی نیست. این اسم نیم بند کمی تا قسمتی دینی از دین یه چیزایی گرفتیم. مرحله بعدی به فرهنگ ایرونی خودمون که مراجعه میکنیم، فرهنگمون کاملا ایرونی هم نیست. یه مقدار ایرانیه، یه مقدار غیر ایرانی. فرهنگ ایرانی ازدواج رو بهش خیلی اهمیت میده. ما نه ایرانی ایرانی هستیم، هم ایرانی ایرانی هستیم. یعنی یه مقدار داریم، یه مقدار نداریم. بعد میدونی سراغ فرهنگ غرب. از فرهنگ غرب چه چیزهایی اومده تو رابطه زن و مرد تو ایران؟ و چه چیزهایی نیومده تو رابطه زن و مرد در ایران. از فرهنگ قبلی چیزی که اومده توی رابطه زن و مرد مفهوم عشقه. اصلا شما در داستانهای قدیم نگاه بکنید، چرا یه لیلی و مجنون شما میتونید ببینید، ولی این فرهنگ که هر زن و مرد جوانی بخوان با هم ازدواج بکنن، این نقطه‌ای بود که میگفتم آرام آرام میگم، شما آرام آرام گوش دارید، هر زن و مرد جوانی بخوان با هم رابطه داشته باشن، آیا لازم است این دو عاشق یکدیگر بشوند؟ آیا این چنین که فیلم ها نشان میدهند عشق بین هر دو زن و مرد دختر و پسری ممکن است؟ آیا عشق زمینی ممکن است؟ محبوب است اصلا برای انسان؟ آیا اساسا دختران و پسران چنین چیزی را طالب هستند؟ میگم فضای آلوده، خواهش میکنم فیلم هایی که میارن یه چیزی رو ما تقدیم میکنن بگذارید کنار، زندگی ایرانیان قدیم، به زندگی اروپایان جدید نگاه بکنید، ببینید که آیا عشق یک دروغ بزرگی نبود که به بشریت گفتند برای اینکه تو همیشه به دنبال آن بگردی و هیچ وقت هم به آن نرسی و به خاطر رسیدن به این عشق هی تجربیات متنوع در روابط زن و مردی جامعه خودت ایجاد بکنی، آخرش هم هیچی. اگر عشق ممکن باشه بر منکرش لعنت، اگر عشق مطلوب باشه، حتی مطلوب باشه بر منکرش لعنت. شما میبینید که یه مفهومی وارد شده به نام عشق، من باید عاشق مرد زندگیم باشم، اون مردم میگه که من باید عاشق زن زندگیم باشم. تو خلاف سرای فراوانی تو نامه های مشاوره سالها میگن که آقا ما ازدواج کردیم یا در جریان عقد هستیم، هیچ عشقی وجود نداره، این بد نیست. میگن بابا فیلمی چه زندگی میکنیم، کارتونی چه زندگی میکنیم، عشق یعنی چی؟ من نمیدونم وقت هست بعدم یا تو همین جلسه با بعضی از سوالهای شما من به این موضوع بپردازم که اصلا عشق رو بیان همینجا توضیح بدین. شما نیاز به هیچ تحقیقی ندارید، به کتاب وجود خود رو نگاه بکنید، کتاب وجود شما به شما معرفی میکنه عشق رو، فقط یه کمی تأمل بکنید. آه این عاشق اون شد، آه این عاشق این. شما میبینید کشور ما کشوری است که از نظر ازدواج در این کشور به خاطر اینکه شرقی هستیم، به خاطر اینکه ایرانی هستیم، مراسم ازدواج برامون مهمه، مراسم ازدواج برامون یه حرمتی داره. تو هیچ کدوم از کشورهای دیگه ازدواج انقدر حرمت نداره. ازدواج خیلی مهمه، مراسم ازدواج خیلی مهمه برای ماها. بعد شما جوانها، من به شما عرض بکنم شما در مرز چه خطری هستید. دخترها پسرهای جوان در کشور ما بعضی روزها آمار ازدواج با آمار طلاق یکی میشه، یعنی 100% کسانی که ازدواج میکنن تو سالهای اخیر دارن طلاق میگیرن و بالاترین آمار ازدواج تو جهان رو وقتهای معمولی وقتی که میشمرن ما چهارمین کشور طلاق هستیم تو دنیا. این یعنی چی؟ وقت اصلا از قوه قضایی بچه ها سوال میکنم، میگم اکثرا این که میان از هم جدا میشن، میگه سالهای اول و دوم بعد از ازدواج. ما شما اکثر این طلاق ها رو کجا میبینید؟ تو ازدواج های دانشگاهی میبینید؟ یه روزه میدید من توضیحات بیشتر از این ندم. چرا اینجوری میشه؟ چون با یک پیشینه و با یک زمینه عشقی وارد زندگی میشه. وقتی تو عاشق او شدی، او عاشق تو شد، بناتون رو بر عشق گذاشتی، یه روز میاد تو خونه میبینید تحویل نمیگیره. چرا من تحویل نمیگیری؟ اصلا درد میکنه. چرا تحویل نمیگیرم؟ خسته شدم. تو عاشق من نیستی، تو به عشق خیانت کردی، تو مرا دیدی خش نکردی، آی مامان و هیچی دیگه. آقا بیشین سر جا زندگی تو بکن، خانوم بده و سرت رو نداره خسته شده. مگه چی هستی باید قدم بیری به لالاش بگذاره و تحویلت بگیره؟ تو چی هستی مگه؟ این گفت من عاشق منه و عاشق بدون معشوق نفس نمی کشه، بیا برو بیرون کنم کنم. توفه نتنزه، یکی همین مامانش براش اسفند بود کنه، معلومه یکی همین برو بیرون کار کن، دنبال کار کنه که قیافه خودتو برس، خسته میشه آدم از تو. اون عشقی گفتن دروغ گفتن، معلومه خانومت اوائل ازدواج ارتباطش با تو براش تازگی داشتی، هر موقع تو رو نگاه میکرد
یه چیزی نگاه میکرد داشت قشن گرم میزد رو زمین. آن خوب خسته کننده میشی؟ نه اگر عشق باشد از سخنه نکن بخوام بلدم بهتر از آدمی حرفا بزنم. از اون طرف خانمه رو میبینیم. خانمه فکر کرده همون هنوز دوران معاشره. خب آقا من امروز حال ندارم قطع و درست کنم. فکر میکنه الان مرده چهار تا ملق میخوره میره دم در بای میشه. بگو بانوی من الان چی برم بخرم؟ آقا هم برم یه بی خود حالا بی خود رو بخورم. تو به من گفتی خیلی بی خود. اما شما اکثرا مجرده ایز خیلی راحت میگید رنگش کن. ولی یه مش متأهل ازدواج کرده بیارن اینجا نشون بدن من یه کمی ادامه دارم همه شروع میکنم به گریه کردن. مصیبت‌های اینا رو من دارم به شما عرض میکنم. تو عاشق عاشق چیه ول کن جان. تازه فرق بین عاشق و قاشق رو میفهمی چیه که حالا هر عمر قمری از راه رسیده برای ما شده عاشق. یه جایی به اصطلاح میگفتن نه خیر عشق اینجوریه. گفتم ببین عشقایی که حافظ میده اینه. من نمونهشو بگم. به تیغم گر زند دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم. اصلا عشق توی مقوله ادبی تو مقوله عشق ادبیات فارسی شما بگید عرفانی نیست، شما بگید عشق زمینی. اصلا من عشق زمینی هوایی ندارم. عشق هرچی باشه به مختصات خاصی داره دیگه. باید آتیش بزنم آدم و بعد آدم به فداکاری بکشونه. عروس و داماد در اوج علاقمندی یکیشون رو بیارن در هجله حجره بخوان در اون یکی سر ببرن. یا من شما رو بکشید این برای عروس خانم بی خود میکنی سر ببرید. ولی شما بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق مردید همه چی به رو بزید. نه برای چی بمیرم بارا بینیم بابا من بمیرم یه عروس رو هم قدری عروس میرود به چشم دیگری نگاه میکنن هم هر طرفم یه حرف نمیزنی. اینجا نوشته که آقا پسره اومده به من خیلی علاقه منده، اصلا خانواده مذهبی ندارن ولی خیلی به اجاب من گیر میده. چرا گیر میده؟ چون اینجا اصلا عشق وجود نداره. نمیشه که آقا شما میگید ما بیغیرت باشیم. میدونید در مقام عاشقی آدم چیزی باید رفتار بکنه؟ شما رو من خیلی بچه های بازرسیت میدونم راحت با تون حرف میزنم. عاشق دوست داره معشوقشو به همه اهل عالم نشون بده و همه دوست داره همه اهل عالم به معشوق او عشق ببرزن. اصلا عشق در آقای زن و مردی امکان نداره. نه خانوما نه آقایون. مثلا خانوما بگن من اینقدر دوست دارم شوهرم چی بگم من تعبیرات نامعلوم بگم همه دخترها علاقه من بهش باشن. بعد میگه چی؟ شهریار هر دو قشنگی میزنه میگه که گر از درست برانی وقت از خود بخانی رو کن به هر که خواهی گل پشت رو. میشه توی رابطه زن و مرد اینجوری باشه؟ من در مرد رو بودم بچه ها رو درست را نبیدیم. نه البته ایشون رو بچه گیره میکنه یعنی شیطونی میکنه از قابل یکی این بزرگ تردشه میفهمه که اینجوری نیست. یعنی چی شما پس بردا خانومت بیاد دیر بیاد خونه دیر اومده چرا؟ یکی دوستی که از رفقان بودن گفتن اینجا رفقان؟ بله این چی میخورو به سر کچی میبرده شما تحمل بکنید بله شما نیدید. یا همینجور خانوما مثلا خانوم بیاد خانومی که عاشق شوهرش نگید من دوست دارم عاشق شوهرم باشم. مثلا عشق دروغ تو زندگی عادی. عشق اینه نگاه کنید باز میاد یکی فلان این قدر فرمایید شما یادت ماه عسل چه دوران شیرینی بود واقعا خواستگاری میومدیم چه دوران شیرینی میگه بله. بعد میگه که خب ما الان یکی دو سالی گذشته دیگه بعد خانم شما که به من علاقه داری؟ میگه بله خب خیلی به شما علاقه دارم. خب اگه به من خیلی علاقه داری خوشی من رو هم میخوای؟ بله من همه قضا میپزم به خاطر خوشی شما رخصتون میشونم اصلا زندگی بکنم بچه ها نگردم همش به خاطر خوش شد. یه من میخوام یه بار دیگه یه باری کن از این دختر همسایه دو یه ماه اصلا دیگه تجربه کنم. تو قدر کردی؟ عشق یعنی چی؟ گفت گر از درت برانی ور نزد خود بخانی رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. هیچ خانم میتونه به آقاش اینو بگیره؟ هیچ آقایی میتونه به خانومش گرم چه حرفی رو بزن؟ چرا ما مقوله عشق رو میاریم؟ آقا تو داستان‌های غربی یکی از دوستان سوال کرده اتفاقا تو داستان‌های غربی اینجوری نوشته اگر عاطفه در غرب مرده چرا در تمام فیلم‌های غربی یک رابطه عاشقانه وجود دارد؟ خواهش میکنم یه مقدار دقت کنید. در فیلم‌های غربی تمام روابط عاشقانه‌ای که وجود داره این روابط رو به سرانجام نرسیده زود قیچیش میکنن. داستان‌ها رو غیر واقعی. مشهورترین فیلمی که مایه عشق داره فیلم تایتانیک هست. تو فیلم تایتانیک حتما باید پسره غرق بشه تو دریا تا مزه این عشق برای خانومه باقی بمونه. شما ببینید اگر مثلا این پسرم تو دریا غرق نمی‌شد نجات پیدا می‌کرد، با هم می اومدن زندگیشون رو ادامه میکردن، ادامه میدادن. بعد دوربین هم بی‌رحمانه ادامه میداد. یه روز بعد از 40 سال میره مرده در خونه میره بیرون، حاجی خانم امروز چی بخرم؟ یه دونه ماست هم بگیر بیاد. دیگه همه اولا میشن یکی یکی از پای فیلم میرن بیرون. یکی اومد بمیره تا این عشق معنا پیدا کنه. هر جفتشون بمونن برای هم دیگه چی؟ یعنی عشق از بین میره، معلوم میشه که عشقی وجود نداشته. لذا داستانهای عشقی، همه داستان‌های عشق اونجا داستان‌های دروغینی هستن. داستان‌های عشق اونجا اصلشون دروغه. بعد مضامین ادبیات عرفانی رو شما نگاه بکنید. چه مضامین بالایی تو ادبیات عرفانی ما برای عشق وجود داره. وقت ما عشق رو گذاشتیم دم دست 4 تا مثلا ترانه ساز یا خان کاری ندارم. من نمیخوام به هیچ کدوم بی‌احترامی کنم. به مضامینی که در ترانه ها هست و خیلی مستحجنه، یا گذاشتیم 4 تا داستان عشقی که مثلا 4 تا کارگردانی که حدشون بنزه قوزک پای آقای حافظ شیرازی هم نمیشه در عرفان و معرفت اینا عشق رو بیم اینا رو ما توضیح بدن. خب این جذبی که در جامعه ما هست یه جذب مسمومیه. ما واقعا الگو برای یک ازدواج، الگو برای یک رابطه منطقی زن و مرد، الگو برای یک رابطه حتی دوستانه زن و مرد و تشبیه اینها با هم دیگه واقعا تو جامعه ما وجود نداره. هر کلاس دانشگاه رو هنر بودم، نمیخواستم الان دانشگاه رو بیدم وقت تو خیلی در بیرون فکر میکنم که حالا من میگم دانشگاه هنر حتما دانشگاهی که خیلی بیبندی باری اصلا نه، ممکنه خیلی ظواهر مثل خیلی از دانشگاه دیگه نباشه، ولی واقعا بچه های باطینت پاک زیاد تو دانشگاه هنر هستن. حالا چون معلم کارم دانشگاه هنره، بر بچه هم سر کلاس راحتن و با هم صحبت میکنیم. سر کلاس یکی از دختر خانوما برگشت گفتش که ببینید این مقررات اسلامی که شما بحثی سیزیه بود، بحث سر فلسفه دین بود، اینو حالا مثلا این دین که اومده یه عبارت عربی رو آورده تو این دو نفر با هم یه مثلا چی بشن محرم بشن، اینو شما چرا مثلا چی چه ارزشی داره؟ روابطو آزاد بگذارید. اگه روابطو آزاد بگذارید پسرها مثل قرد پسرها هم به یک خانوم اکتفا میکنن و خانوم هم به یک آقا اکتفا میکنن. یه جور دیگه همین نظمی که شما میخواید ازدواج باشه، هر زگی نباشه، هر کی هر کی نباشه پدید میاد. من گفتم خب خیلی خوب، این پیشنهاد خیلی خوبیه. اگر با آزاد بودن روابط هر یه پسر و یه دختری با هم دیگه یه ارتباطی داشته باشن منطقی، فوقشن بعدش با هم زندگی کنن، این اگر اتفاق میفته خیلی خوبه. ولی ما الان داریم تو این جامعه کاملا واقعی زندگی میکنیم. شما دو پر خانوم ها سر کلاس، آقا پسر ها هم سر کلاس هستن. آقا پسر ها من از شما میپرسن اگر روابط آزاد باشه شما تو اون فضا پسر ها برای ارتباطشون با یک خانوم اکتفا خواهم کرد یا نه؟ شما بگید این به صدا خواهرمون که این حرف رو دارن شما قبول دارید یا نه؟ همه بلا استثناء میتونن نه ما قبول نداریم، مثلا اینجوری نیست. گفتم خب میام آقایون. گفتم میام آقایون دیگه. آقایون کجا؟ مگه چرا تصور ذهنی برای خودت درست میکنی؟ چرا این؟ بعد این خانم گفتم تو که هنرمندی، تو باید بفهمی چه فضایی تو ذهن تو ایجاد شده. فضایی که تو ذهن تو ایجاد شده چیه؟ از این فیلمایی که میبینی که یه دختر با یه پسر رفیقه، تو فکر کردی تو فرد همه یکی با یکی رفیق رو با همینه؟ حالا فیلم ها فضا رو ساختن تو ذهنه؟ اون اصلا اینجوری نیست، تو فرد هم اینجوری نیست. این که من میگم عاطفه در قرب مرده و یه چیزی به نام عشق و عمدن اونا دارن تبلیغ میکنن، عمدن دارن رابطه دوستانه یه نفر با یه نفر تبلیغ میکنن. چون تو جامعهشون یه چیزی نیست، چون وجود نداره دارن تبلیغ میکنن. مرد بعد از این مقداری خسته میشه از زن، در حالی که روح عاطفی زن دوست داره پایدار بمونه برای یک مرد. این مرد تنوع طلبیش چشش ایجاد میشه نسبت به یه زن دیگه، زنم میره انتقام میگیره، از مرد شروع میکنه ارتباط عاطفی با این مرد دیگه، روان پریش میشن و شما این رو در زندگی قبلی میتونید راحت برید ببینید این زندگیشونه. اما برای ما چی تبلیغ میکنن؟ از عشق. شما توی کارتونهایی که از حیواناشون میده، خرس، خرگوش، نمیدونم اینجور حیواناست، دوباره میبینید توشون دختر و پسر وجود داره. تو بسیاری از کارتونها با حالی که دختر و پسرها در سنین مثلا دبستان مثلا حالشون از هم دیگه به هم میخوره، نمیتونن با هم بازی کنن، روحیه پسرونه اونها با روحیه دخترونه اونها معمولا با هم دیگه. ولی یهودی ها و صهیونیست ها که جهان رو دارن اداره میکنن میخوان این طبیعت رو به هم بریزن، درباره هم دیگه اشتباه نکنیم. و بعد دوباره میبینی که یه دختری میگه که من علاقمند شدم به یه پسری، یه پسری میگه من علاقمند شدم به دختری، دختری چیه؟ سنش بالاتره. این هم دوباره توی این مثال ها اومده. حالا اگه اون حرف قبلیتون درسته که دخترها دوست دارن با سن بالاتری تو پسرها ارتباط داشته باشن یا ازدواج بکنن، احساس تکیه گاه میکنن، چرا شما این مثال ها رو هم دارید که بعضی از دخترها سن کمتری از اون پسر اما به همدیگه علاقه مند میشن و به همدیگه ارتباط برقرار میکنن؟ این به این دلیل استش که دوباره دخترها گاهی از اوقات حس مادری دارن. بسیاری از همه خانوم ها این حس مادری رو دارن و میدونید اولین جایی که این حس مادری تجربه میشه در ازدواج با آقا پسر هست، در ازدواج با همسرش هست، در ازدواج با مردش هست. خانوم ها اگرچه کم سن هم باشن اما بعد از ازدواج نقش مادر رو هم برای همسر خودشون بازی میکنن. گاهی این حس مادری به دلایلی توی یه نفر تقویت میشه و محبت مادر رو هم احیانا اون فرد نکشیده یا بیش از حد تقاضا داره، این دو تا پیوندشون به همدیگه جوش میخوره. واقعیت ها رو ببینیم، بعد که واقعیت ها رو دیدیم ببینیم که با این واقعیت ها باید چیکار کرد. یه دختر با این حس مادریش باید چیکار بکنه؟ یه دختر با این حس تکیگاه خواهیش باید چیکار بکنه؟ و یک پسر با این محبتی که دوست داره از یک خانم بچشه به عنوان یک دو سه چهار پنج هرچی هست باید چی کار بکنه؟ اگر تو با واقعیت های وجودی خودت روان کامانه برخورد نکنی و درست ارضایشون نکنی، چه صدمه‌ای به خودت و دیگران خواهی زد؟ رفقا، فضای جامعه ما آلوده است. بسیاری از این ریز واقعیت ها تو فیلم ها باید نشون داده بشه. توی سریال های عادی ایرانی مدام دو نفر میخواد ازدواج بکنن. مثل یکی از سریال های خوب و موفق تلویزیون من عینی مثال بزنم، سریال که شبکه 3 پخش میشد تو ماه رمضان اسمش چی بود؟ هم آماشالله یا خانه به دوش. این سریال شما میبینید یه دختری با یه پسری در سند ازدواج بودن با هم دیگه، همون پسری که خب کارگردان مثلا فیلم من بود با دختر آماشالله، اینا امکان ازدواج براشون فراهم بود. تو وسط های فیلم من یه خواستگاری دیگه هم برای این دختر اتفاق افتاد. ببینید شما موضوع دختر آقا ماشالله یه موضوع کاملا فرعی بود تو این فیلم، هیچ اصالتی نداشت و خواستگاری و ازدواج کردنش و ازدواج نکردنش به حد اصلا اصالت نداشت، نه پیام خاصی میخواست بده. دقت کنید، میگم فضا آلوده است، فضا با چی آلوده میشه؟ دیشب بود یا پریشب، پریشب بود نقد این فیلم رو گذاشته بودن، نمیدونم دیدید یا نه. یکی از رئیس انجمن نقادان فیلم و اینها میگفتش که آقای کارگردان شما چرا این دختر رو که تو این فیلم مثلا بازی میکرد نقشش رو برداشته نکردی؟ آقای کارگردان میگفت مهم نبود، آخه نمیخواستیم بیشتر از این موضوع به این موضوع دختر آقا ماشالله بپردازیم. یا تهیه کننده یا یکی دیگه از افراد برگشتن گفتن ما اگر یه مقدار پررنگ‌تر میکردیم چون به هدف فیلم ربطی نداشت لطمه میزد. من سوالم اینه، حالا این چه ضرورتی داشت که این دختر و پسر تو این فیلم در صدد ازدواج باشن و دو تا به انرژی متراکم نزدیک همدیگه بشن و فاصله بگیرن؟ برای بنده که سنی ازم گذشته نگاه میکنم و راحت ازش عبور میکنم، اما یه دختر جوان دبیرستانی وقتی میشینه پای این فیلم، خصوصا از محیط بسته مذهبی باشه، خصوصا اینو دقت کنید، بعضی از دخترها تو محیط بازتر زندگی میکنن، صد تا از این بدتراشو دیدن، اصلا یه انتزاع براشون درمونده است، خصوصا اگه تو محیط بسته باشن. دخترای دبیرستانی رو به هوس ازدواج، به هوس دوران خواستگاری، به هوس نزدیک شدن با یک مرد زندگیشون می افتند، به خیال این قضیه می اندازد و این کارگردان خبر نداره که همین داستان فرعی هیچ ربطی هم نداشت، حرف بشن میگرد اشکالی نداره. دختر دبیرستانی خیلی با فکر و خیال سالم رو به هوس میندازه. این وقتی اومد تو خونه های آدم های مذهبی، این وقتی اومد شب با کمال فراغت پدر مادر نگاه میکنن تو خیال دخترشون، یعنی سن داره چه اتفاقایی میفته که این خیال یه مقدار تو خونه تقویت میشه. این دختر از تو خونه در میاد بیرون، آماده است برای تحویل گرفتن ارتباط با نامحرم، ارتباط با جوان مردم. آمادگی رو چی ایجاد کرده؟ هوس ساده ای که این فیلم سر یه خواستگاری یه امر منطقیه. هوس ساده فعال میکنه دختر رو به صورت مباح و شرعی هم فعال میکنه، در حالی که اگه پدر مادری اگه دوست داشته باشن بچه‌شون به عالی‌ترین درجات برسه، بهوش متوسط، میگن دخترم ذهنتو مشغول میکنه، مثل الان نمیخوای ازدواج بکنی، قیافه که داری، امکانات که داری، به موقعش بهترین پسرها سراغت میان، عجله هم نکن، خیال خودتو فقط خراب نکن. دختر وقتی شب تای سریال های ساده تلویزیونی خیالش خراب شد، صبح نگاهش آمادگیش برای تحویل گرفتن یه رابطه نامحرم بسیار آماده تره. همین سریال های ساده ایرانی دختر ما رو فاسد میکنن، نه فاسد بکنن مستقیم میگه آقا خدا فاسد کردن، ببین خراب میکنه ذهن و ذهنیت رو خراب میکنه. وقتی پسر یا دختر زودتر از موقع به فکر یه موضوعی بیفته، روحش داغون خواهد شد، از همه استعدادهای خودش نمیتونه استفاده بکنه. ما یه فضای آلوده‌ای داریم. حالا شما برو از کارگردان بپرس که چی مثلا حالا این دختر پسر اینجوری با هم ازدواج میکردن یا مراسم نداشتن چه اشکالی داشت؟ جاذبه فیلمه. خب جاذبه فیلمتون مگه برای آقا ماشاءالله ها نیست که حرام خور نباشن؟ برای باباهایی که تو مجلس نشستن، برای مامانایی که تو مجلس، مگه هدف اصلی فیلمتون این نبود؟ تو میخوای بابای منو جذب کنی؟ بابای منو میخوای جذب کنی که از آقا ماشاءالله یا بیره حرام خور نشه؟ خب جذبه فیلمتو برای دختر من گذاشتی؟ جذبه فیلمو برای دخترش گذاشته، پیام فیلمو برای باباش گذاشته. شما خیلی ساده فیلم شب دهم رو وقتی شما نگاه میکنی، جاذبه این فیلم برای مردهایی که تو اون فیلم بازی میکردن، اون مردهای لوتیه مثلا اونجوری که اهل محبت اهل بیت، اگر پیام این فیلم برای اوناست، اونا به هیچ وجه با این ازدواج خواستگاری های مسخره جذب هیچ فیلمی نمیشن، اصلا اونا شبای معرم پای فیلم نمیشینن، میان خودشون هم خود دست دارن برای خودشون. اگه غیر مذهبی ها رو میخوای جذب کنی، غیر مذهبی ها که اینقدر روی مسلک نیستن و خیلی از این مفاهیم اصلا نمیفهمن، خودشون نمیان. من با غیر مذهبی ها صحبت میکنم به اعتماد میگه آقای باز مسخره بازی ها چی در میارن اینا؟ ما فکر کردیم سینه زنهای ما محسن چشترون نیستن، اینا هم که همین جوجن که عرق خوره میدونه میگه بگو خوشش میاد از فیلم شب دهم. آقا فیلم شب دهم برای چی درست کردی تو؟ آقا دختر منو چرا با فیلم شب دهم خراب میکنی؟ که اصلا مخاطب تو فیلم شب دهم نیست. یه فضای آلوده ای که شما، من کارگردان این برنامه رو نمیخوام بهش اهانت کنم و انتقاد، نمیدونن، بلد نیستن مسائل روابط جنسی رو از جزئیاتش آگاهی ندارن. فضای آلوده ای درست شده. این فضای آلوده بخشی طراحی شده دست صحنه‌ساز، بخشیش هم کارهای دم پیتی خود ما میاد محیط رو آلوده میکنه. من دارم تو این فضای آلوده صحبت میکنم. درست شد. حالا من یکی دو تا شفاف سازی بکنم. فقط از اون خواهش میکنم انشاءالله بعدا کمال حسن سوء استفاده رو از عرائض بنده به جا نیارید. آقا پسرها سوء استفاده این شرط باشه بین ما، سوء استفاده از عرائضی که من میکنم در ارتباط با دخترهایی که درست ما نبودن نکنن. و شفاف سازی عیبش اینه، عیب اینه که میگه با فیلم بیان بشه، همه ابعادش گفته بشه، یه پسری همه مسائل حرفه‌ای بلد باشه، یه دختر ساده ای هم از اون طرف، بعد این یه بازی میده دختر مردمو. یا این هم بیشتر از این طرف ها، کمتر از طرف دخترها فریب دادن پسرها وجود داره. ولی هم پسرها و هم دخترها میتونن از اطلاعات خودشون سوء استفاده کنن، گرچه پسرها از اطلاعات خودشون بیشتر سوء استفاده میکنن. 5 تا عامل رو در جلسه قبل برای رابطه بین پسر و دختر برشمردم. این 5 تا عامل رو دیگه بهش اشاره نمیکنم. میخوام فواید رابطه پسر و دختر رو اول بگم، بعد ضررهاش رو بگم. فوایدش چیه؟ گفته میشود من اگر بتونم ارتباط با دیگر که دختر دیگه داشته باشم، با یک پسر دیگه داشته باشم، میتونم فرد مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم. این یک فایده، درسته؟ این گفته شده، شنیدید شما این فایده رو؟ من میتونم در جریان انتخابم، عملیات انتخاب رو هم انجام میدم، میخوام تجربه کنم ببینم. دومین فایده ای که ذکر میشه برای انتخاب این هستش که بپرشید برای این رابطه، میگن که فایده اینجور رابطه ها این هستش که ما میتونیم یه تجربه پیدا کنیم، یه پختگی پیدا کنیم که تو زندگیمون، حالا نه که انتخابمون بهتر بشه، تو روابط آیندهمون به اصطلاح کم نیاریم. تو جامعه اگه خواستیم با دختر خانمی صحبت کنیم دستمون نلرزه، اگه دختر خانمی خواست با یه آقا پسری صحبت بکنه دستش نلرزه. پختگی اجتماعی پیدا کنیم، این دومین فایده است. سومین فایده ای که ذکر میشه برای رابطه دختر و پسر این هستش که حالا هم دخترها میگن نه رو هم پسرها، منم جداگانه جواب میدم، برای دخترها یعنی چی، برای پسرها این فایده ها یعنی چی. سومین فایده ای که ذکر میکنن این هستش که من خیلی هوس دارم نسبت به پشت این پرده، میخوام فشار عصبی روانی روحی خودم رو تسکین بدم. برای اینکه فشار عصبی روانی روحی خودم رو یا فشار غریزی خودم رو تسکین بدم، میخوام برم رابطه برقرار کنم، بفهمم که بابا خبری نیست، آروم بگیرم، آرامش به دست بیارم. آرامش و رفع اضطراب، پختگی و تجربه رفتاری مثلا با کلاس یا پخته و حساب شده، انتخاب. بذارید این سه تا فایده رو من یه تحلیل و نقد و بررسی بکنم. فایده اول انتخاب. این که آدم برای انتخاب بره شروع بکنه به تفحص کردن و ارتباط برقرار کردن، در اکثر موارد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یکی از این دوتا اتفاق در اکثر موارد میفته. پسرهایی که میرن شروع میکنن ارتباط گرفتن تا یه نفر رو انتخاب بکنن، بعد از این که در ارتباطات آزاد یک نفر رو انتخاب میکنن، بعد از ازدواجشون، این تو مشاوره های دانشجویی ما بسیار باهاش برخورد کردیم، دلش گرفتار میشه به یه نفر، حس کمک کردن به یه خانومی او رو تحریکش میکنه. اگر آدم باحیایی باشه، اگر یه جوان مرد باشه، کافیه اون خانوم یک بار بهش ابراز عاطفه بکنه و بگه مثلا من به هم میریزم اگر تو من ارتباط نداشته باشی، در همون اولین تجربه هایی که هنوز میخواد انتخاب بکنه، یک انتخاب تحمیلی از تو خانوما پیدا خواهد کرد. این اتفاق دقیقا تو خانوما هم میفته. وقتی میخواد روابطش رو آزاد بگیره برای انتخاب کردن، یا یک انتخاب تحمیلی براش رخ میده، این آقایون، یعنی میاد ارتباط بگیره، میگه اولا باش خواستم فقط کمکش کنم، اصلا فکرشو نمیکردم من با یه همچین آدمی، خدا شاید این عبارت رو یه خانمی رو من میگفت، رو بسن فکرشو نمیکردم، این خانم رفته زن دوم یه آقایی شده، میگه تو محل کار یه ارتباط اندک، من اصلا خود خواستگار دارم، سنم بهشون نمیخوره، 13 سال از اینو کوچیک دارم، اما فقط حس مثلا کمک کردن. بعد کم کم رابطه عاطفی شکل میگیره. حالا میگه من چجوری میگم حالا بلش کن، میگه نه آقا یه جوری باید پدر مادرم رو قانع کنم، میخوام باشون ازدواج کنم. ببین در جریان این انتخاب آدم همیشه آزاد نیست، آدم میفته تو گیر رو درواسی، آدم میفته تو گیر عاطفه. بعد که انتخاب صورت گرفت، این انتخاب تحمیلی میشه. انتخاب تحمیلی شد، یک عمر زندگی نابهنجار. آقا ما بسیار محکم باید میشیم، انتخاب ناجور نمی کنیم. آقا این حرف رو میزنی یا خانم، فرق نمی کنه، هر دوتا میتونن این حرف رو بزنن، در این امر مشترک هستن. و اگر یه دل رو به خودت وابسته کردی، از کنارش عبور کردی رفتی،
دلش شکست، پس فردام دختر خانم ازدواج کرد، فکر و خیالش همش تو ذهن در ارتباط با تو باقی موند و گفت مرد ایدئال زندگی من یک کسی بود مثل فلانی، خدا بگم چی کارش بکنه، ادامه نداد ارتباط رو، بیاد خواستگاری رو بسن تمام بکنه این ارتباطمون رو، این هر لحظه ای تو زندگیش بیمهری بکنه به شوهر خودش، زرگی بکشه، تو هم پای گناهش میسوزی. اصلا خدا و قیامتی وجود نداره. تو دنیا هر کسی دیگری رو یه همچین آزردگی هایی بهش بده، تو زندگی پاشو خواهد خون. از خانوم خودش این بیوفایی ها رو خواهد چشید. قرآن با آقایی اینه که خانوم هایی رو دلبسته خودشون میکنن و بعد میگه من انتخابم نبود. این نامت تو انتخابت نبود، اما تو انتخاب این دختر خانوم که بودی که دلش رو بردی، این دختر خیلی با صفاییه، دلش وابسته به تو شد، و همینجوری از کنارش رد شدی رفتی. خب انتخاب من نیست، نمیتونی اینجوری بی‌رحمانه بگی این حرفو. و وقتی گفتی و رفتی تو زندگی سرت میاد. دختر خانومی که اومد با آقای ارتباط برقرار کرد، ارتباط برای انتخاب، بعدش هم انتخابش جور نشد و بعد یه لطمه روحی به اون آقای زد، موجب افت تحصیلی برای اون آقای شد، موجب احساس حقارت برای اون آقای شد، موجب این شد که اون آقای برگرده بگه چی، من برای انتقام خیلی کارا خواهم کرد. درسته؟ من برای انتقام خیلی کارا خواهم کرد. خب این دختر خانمی که این لطمه روحی رو به یه آدم دیگه ای زده، پس فردا روز قیامت میخواد چی جواب بده؟ که اصلا من در روز قیامت بحث نمی کنم، کاملا زمینی. شما یقین داشته باشید که تو دنیا باید عمرش رو پس بده. مردی گیرش خواهد آمد که صدها هزار بار اعتراف بکنه کاش به همون مردی که انتخاب نکردم و دلش به من وابسته شده بود احترام کردم و میپذیرفتم خواستی هاشو و با او زندگی میکردم. میدونید جریان انتخاب چرا خطرناکه؟ یک، به خاطر دل خودت، دو، به خاطر دل او. اگر دل تو وابسته شد انتخاب بد کردی چی؟ اگر دل او وابسته شد انتخاب نکردی چی؟ در قضیه انتخاب برای خواستگاری هم که شده، من به شما یه پیشنهاد میکنم. یه جوونی خانواده‌اش به من میگفتن که نمیره خواستگاری، شرایطش هم سخته، پیش میگیم بیا برو خواستگاری، میگه نمیرم. ما نمیتونیم براش فرد ایدئال توضیح میدیم، یه گوشش رو قبول نمیکنه، نمیپسنده. پیش میگیم تو بیا برو خواستگاری، شاید دلت گرفتار شد یکی رو انتخاب کردیم. بهش میگم چرا نمیری خواستگاری؟ میگه آقا به دلیل همین که من گمانم میگه، من آدم عاطفی هستم، من آدم مهربونی هستم، من اگر یه خارجی درسته خواستگاری خیلی خوب با هم برخورد بکنم انتخابش میکنم، ولی طبق معلوم نیست که این خانم تناسب داشته باشه با من، من انتخاب میکنم. چقدر جوان ها هستن دخترانی رو انتخاب میکنن، خانواده ها نمیپذیرن، خانواده ها بعضی وقت بیمنطق نمیپذیرن، ولی بعضی وقت با منطق نمیپذیرن. به پسره میگن تو چرا خیلی فرد انتخاب کردی، متناسب با تو نیست، هرچند دختر خوبی، دو سال از خودش بزرگتره. پسر زن یکی از مسئولین چند وقت پیش این گرفتاری رو پیدا کرده بود، آخر سر با دختره صحبت کردیم، بابا تو ولکن تو نمیتونی با این زندگی کنی در آینده. میگو دختره از سر ترحم با این پسر ارتباط داشت، نمیگفت بهش، و پسرم از سر ترحم با دختره میخواست ازدواج کنه، اونم نمیگفت بهش. و هم که میرسیدن طبق دروغهای عشقی با هم دیگه شروع میکردن حرف زدن. این میدونست، میگفتم تو چرا بین میگی که من اگه تو رو نبینم نمیتونم آروم بگیرم؟ میگفت چون وقتی اینو بهش میگم شاد میشه، بهتر درس میکنه. میگم خب تو چرا اینو میگی؟ میگه من میخوام این به خاطر مثلا چشمی قیافش یا هر چیز دیگری که وقت احساس کمبود نکنه به من محبت کنه، منم میخوام بهش. همه دارن به همدیگه دروغ میگن، برای اینکه کم نیارن دارن به همدیگه دروغ میگن، گیر افتادن توی رابطه ای. بسره میگو من خواستگاری نمیرم، میخوام ببینم واقعا وجود داره این مختصات. بعد رفتم اون یکی میگو من میخوام من درسته خواستگاری چکار کنم؟ گفتم افه نیاد، یا واقعیت خود رو نشون بده، فریب نده کسی رو، با همون لباسایی که همیشه زندگی میکنی برو خواستگاری، با همون عداعتهایی که همیشه داری کسی رو فریب ندید. اگر فریب دادی دلش به سمت تو رفت و بعد فرد انتخابش نکردی، مدیونی، دلبری نکن. حالا من نمیخوام بعد از درسهای یه استاد اخلاقی رو که مرحوم شد بگم که خیلی حرفا میزد، یکی از حرفاش در ارتباط با دلبری نکردن سفارش هایی بود که به جوان ها میکرد، میگو اگه دیدی داری دلبری میکنید از یک کوچه عبور میکنید دیگه نرو، چرا دلش رو ببری باید له بکنید که نمیرسی بهش. این حرف رو به خانوم ها میزد، این آقا به آقایون میگفت، مخاطبش آقایون نبودن. در مسئله انتخاب یه خطر وجود داره، این یک. دومین نکته، یه خطر وجود داره.
گرفتاری دل خودت، گرفتاری دل او. دومین نکته‌ای که در با انتخاب هست، جوان‌ها معمولاً همدیگر نمی‌تونن درست انتخاب کنن. جوان‌ها آرمان‌گران، ایدئال‌گران. وقتی تو ایدئال‌گرا هستی، جوان مورد نظر خودت که به یه دلیلی بهش علاقه نشدی، اون دلیل ممکنه کوچکترین تناسب باشه، کمترین تناسب باشه. به دلیل کمترین تناسب یه نفری برای جذاب واقع شده شخصیتش. تا جذاب واقع شد که میشه اینا رو بررسی کرد. متولدین مهر ماه معمولا به کی جذب میشن؟ متولدین فروردین ماه به کی جذب میشن؟ متولدین اردیبهشت ماه به کی جذب میشن؟ به کوچکترین دلائل بهش جذب میشن. میگه این فرد ایدئال منه. والا به خدا فرد ایدئال تو نیست، ولی به کوچکترین دلیل جذب شده. وقتی که جذب شد دیگه بقیه ایواشو نمیبینه. حالا کی میخواد انتخاب کنه؟ پسره میگفت در اصل خواستگاری میخوام برم چی بگم؟ گفتم ببین هر چی میگی فایده نداره، چون هر چی تو بگی آدم خوبی هستی، ازت میپذیره. هر چی هم اون بگه تو آدم خوبی هستی، ایدئال گرا هستی، حرفای هم دیگه رو میپذیری. پسره گفتم نمیتونم دیگه انتخاب کنم. روانشناسای آمریکایی میگن که اکثر ازدواج هایی که خود پسر دختر هم دیگه انتخاب کردن به طلاق منجر میشه. با علوم روانشناسی میگن، نه فقط تجربه جامعه خودشون، اصولی برای این قصه دارن. ولی پدر مادرها ولی فردی رو برای کسی انتخاب میکنن، این دو وفادارتر برای هم دیگه میمونن. یه نمونه های وحشتناکی وجود داره، پدر مادر انتخابشون خیلی غلطه. پسر دختر فراری میشه، پسر حالش به هم میخوره، اعتیاد پیدا میکنه. بله نمونه های وجود داره، ولی روانشناس غربی میگن اکثرا پدر مادرها درست قضاوت میکنن در اصل با اینکه کی مناسب فرزندشون هست. بذار رابطه برای انتخاب توصیه نمیشه، گیر فنی داره. دومی موضوع این که من میخوام پختگی پیدا کنم. ببخشید با صراحت عرض میکنم، دخترهایی که در ارتباط با مردها اینقدر پختگی و تجربه پیدا میکنن که دیگه راحت و ریلکس بدون اون حیاء لطیف دخترانه با مردها میتونن ارتباط برقرار کنن، مرد زندگیش همچیزنی رو نمیتونه بپذیره. و مردها دوست دارن دختری که باهاشون ارتباط برقرار میکنه این بار برای اولین باره که با این مرد ارتباط برقرار کرده و یه مقدار نسباسی بشه مقابل مردش. خب آقا مردم اگه خودشون اینجوری حال خودشون اینجوری میسن، اینا عیب مرداست. دخترها هم دوست دارن با مردی ارتباط برقرار کنن که این مرد اولین تجربهشی که داره با یه دختر خانم ارتباط برقرار میکنه و ناشیگری هایی که این مرد در ارتباط با این دختر خانم داره یکی از مهمترین عوامل شیرین شدن زندگی این عروس خانومه. شما زندگی هایی که طرف پخته 100 نفر تجربه کرده، این طرف هم پخته 100 تا ارتباط تجربه کرده. حالا این ارتباطات چی تجربه کرده؟ در سطح خرد باشه یا در سطح کلان، زندگی بین این دوتا اون صفا و لطافت رو نداره. ببخشید من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. یه فیلم اگر بیاد به منشه ظهور بگذاره این ارتباط شو، و همه میفهمن دنبال چه مواردی باید برن. تو آقا پسر اگه تجربه ارتباط داشته باشی خودتو قیمه هم بکنی ها، نمیتونی اینو پنهان بکنی. چشمات با آدم راست میگه. ببخشید من با کلمات بد صحبت میکنم، بی احترامی، یه نوع دلیلگی خاصی میاد تو چشم، نمیتونی میخوایمش بکنی. و احیانا اون دختر خانومی که تو ارتباطش راحته، این صدومی مردی که داره دقیق وارسیش میکنه، این مشکل رو برای مردش پیش خواهد آورد. مرد حس میکنه این حرف رو. اگر مردی و زنی با هم ازدواج کردن در حالی که همدیگر رو خیلی ریلکس، خیلی پخته تو اینجور تجارب یافتن، دیگه نتونستن به همدیگه عمیقا محبت پیدا بکنن، ممکنه نگن اینو. نمیگن. چرا نمیگن؟ من که کم نگیرن. به رخ خانومشون یا اونم به رخ آقاشون نمیکشه، ولی مثل خوره تو وجودشون نابود میشن. این دوتا یه زندگی روستایی ساده رو نگاه بکنن، یه پسر و دختری که تا حالا هیچ ارتباطی رو تجربه نکردن، اولین مردی که باهاش صمیمی صحبت کرده با لحن قشنگ تو همین خواستگاری بوده، یا اگر یه مرد دیگه ای رو دیده اونم توی یه جلسه خواستگاری دیگه بوده، این خانوم با بقیه خانوما کاملا فرق میکنه. وقتی زندگی اون رو میبینن حسرتش رو میخورن. این چیرنیز که هست به دینم هیچ ربطی نداره. تو زندگی غربی شما اگر نگاه بکنید، فیلم های غربی بسیار فراوان وجود داره که نشون میده این قصه رو. جاهاز همه جای دنیا آدم اینجوری هم. همه جای دنیا. من بگم تقاضای ازدواج دختران غربی با مردان شرقی، مردان غربی با زنان شرقی، یکی از دلایلش تو آمارها و بررسی که کردن همینه، میگه اینا باز نیستن، اینا راحت نیستن، اینا پسرموشون که سفرشون رو دستن اون اتا. خب یه نکته دیگر رو من میتونم اینجا اضافه بکنم و اونم این که آقا ما اگر پختگی نداشته باشیم تو رابطمون، یه خرابکاری هایی تو این رابطه خواهیم کرد. این خرابکاری ها خیلی لطیفه، خیلی زیباست. چرا پس خیلی از ازدواج ها به طلاق می انجامه؟ دقیق بشین، این ازدواج هایی که به طلاق می انجامه اکثرشون دارم میگم دانشجوییه. اون دانشجو ها پختن؟ این هم همکلاسی مرد داره، این هم همکلاسی دختر داره. راحت هر روز داره میاد میره، همین جشن خاصگاری یعنی چی؟ بگر اولین بار داره رجوع میکنه. چرا تو تحصیل کرده ها طلاق بیشتره؟ چرا اینجوریه؟ شما تو تحصیل کرده های خانوم طلاق بیشتره؟ تحصیل کرده های خانوم طلاقشون بیشتره؟ نمیدونی بیشتر علتش چیه؟ علتش اینه که خانوم های تحصیل کرده گناهکارن. نه، این آقا تصورش از یه خانوم تحصیل کرده چه تصوریه؟ تصوری که این براش مردا ساده هم لرزش خاصی تو دلش پدید نیومد وقتی مردم خواستگارش. بر اساس تصور غلط خودش خودش رو بنده باش دعواش میشه، ارتباطش فرو میریزه. شما راحت میبینید توی دانشگاه ها الان اینجا مثلا نوشته یکی از سوال ها خیلی از جزئیات هست که یه دختری که چجوری رفتار بکنه که خواستگارهای بیشتری داشته باشه. چرا اینجوریه؟ این که دیگه به دین ربطی نداره، این به آدمیت چه آدم ربط داره؟ اگر شما ناپختگی هایی داشته باشید خیلی شیرین تری تا پختگی هایی داشته باشید که شیرینی نه تنها از بین بره، بلکه نیستن اومد خیلی ساده نسبت به هم نفرت پیدا می کنن، شیرینی از بین رفت، کم کم جاش رو نفرت خواهد گرفت. گاهی از اوقات مردانگی و مروت هست تو خانوم یا آقا، به جای اینکه نفرت پیش بیاد چون آدم حسابیه ترحم میکنه. و خیلی سخت زندگی که یه عمر زندگی آدم به همسر خودش ترحم میکنه، میگه خب من خانومم و خب آدم دیگه رابطم خوبه باهاش، چرا؟ خب بالاخره اونم با من ازدواج کرده، الان کسی رو غیره من نداره، من طلاقش بدم خب اونم لطمه میخوره، بهش ترحم میکنه. خانوم ها هیچ دوستان هم مردشون بهشون ترحم بکنه، خود آقایون هم الزام نمیشن. این آقایون در اصل کوچکترین ارتباط ارتباط دلیلی خواهم گرفت و سطح ارتباط ها میاد پایین. دختران دبیرستانی، یکی از دلایل این که خیلی از مردان علاقه مندن با شما ارتباط برقرار بکنن به این دلیل هستش که این دختران در تازگی ارتباطشون رفتارهایی رو دارن که این رفتارها رو ممکنه خانم خودشون نداشته باشه. من اجازه بدید به جزئیات بیشتر نپردازم. این از فرو ریختن اون به اصطلاح تجربه. شما میتونید از من یه ایراد بگیرید، بگید که آقا اگه ما تجربه نداشته باشیم برای انتخاب گول نمیخوریم. میتونید از من این سوال رو بکنید. اگه ما ترس داشته باشیم یه وقت یه خطاهای مرد ندیده باشیم، مردا بگن زن ندیده باشیم، چشم و گوش بسته زن خودمون نمیپذیریم. به این سوال صادقانه جواب بدم، شما هر مردی رو انتخاب بکنید عیب هایی دارد، هر زنی رو هم انتخاب بکنید عیب هایی دارد. هیچ زن و مردی به طور کامل متناسب با هم دیگر نیستند، هیچ دو انسانی. بهتر است مرد و زنی را تجربه نکرده باشید قبلا تا عدم تناسب های همسر خود را با شیرینی از سر سادگی بپذیرید. اگه خیلی آدم پخته‌ای باشی هیچ وقت زن ایدئال گیر نمیاری، تو حواس جمع دیگه. و اگه خیلی زن پخته‌ای باشی هیچ وقت مرد ایدئال گیر نمیاری. بهتره یک کمی آدم سادگی داشته باشه تا تو اون هوای سادگی خودش عیبای مرد خودش رو نبینه، عیبای زن خودش رو نبینه. فلسفه‌اش اینه، یک خوش فیلمسازها میومدن اینو برای ما تحلیل میکردن. من این بخش سخن رو تمام کردم با همین نقد مختصر. می‌پردازم به ضررهای این ارتباط. ضررهای ارتباط رو حالا روشن بکنم. یک،
فروریختن لطافت رفتاری و نگاه. کسی که ارتباط داشته باشه لطافت رفتاریش از بین میره، خصوصا تو خانم ها. خانم ها من به شما بگم خیلی سریع و بی‌پرده، تمام پسرها و آقایونی که علاقه من باشن با شما ارتباط برقرار بکنن، حسی که در درون شما میجوشه یا حس مهربانی مادرانه است، در کمال صداقت و شفا و صمیمیت، یا حس شیطنت دخترانه است. شیطنت دخترانه چیه؟ مثلا شما نگاه میکنید یه دختری لباس خودش رو یه لباس قابل توجهی قرار داده، بسیاری از مردها در مورد او چه تصوری میکنن؟ تصور بسیار منفی و زشتی میکنن. من توضیح نمیدم، در حالی که همه دخترهایی که بد حجابی میکنن آدمهای بدی نیستن و اصلا قصد بدی هم ندارن. یک شیطنت ساده، دوست دارن شیکتر باشن، دوست دارن بهتر دیده بشن، دوست ندارن کسی به اونها حقیرانه نگاه بکنه، فکر میکنن احیانا یه جور دیگه لباس بپوشن شیطنتشون ارضا نشده، یا احیانا ممکن کسی اونها رو تحقیر بکنه. اونا با کمال صمیمیت، دقت بکنید، با کمال صمیمیت یه صفای باطن، یه سادگی، پوشش ویژه‌ای رو برای خودشون انتخاب میکنن. اما پسرها به اینا چجوری نگاه میکنن؟ بسیاری از پسرها و خصوصا مردها به اینها به نگاه بدی نگاه میکنن. من تعابیری که در ذهن مردان موج میزنم، حتی اینا میان جلو ممکنه لبخند دارن، احترام بذارن، ابراز محبت بکنن، ولی خدا شاهد تو دلشون یه چیز دیگه میگذره. اینجوری که این شفایی که یه زن ممکنه تو نگاهش باشه ممکن نداشته باشه. بارها و بارها دختر شده پسره میگه خب این دختره خودش با مهربانانه به من نگاه کرد، بعد میگه این من مهربانانه به این قصد نگاه نکردم که ما من رابطه داشته باشیم. این خصلت زن هست که مهربانه. بیچاره زن در پس پرده نگاه معصومانه خودش پاسخ مثبت میده به نگاه عصیانگر مرد. در پس نگاه عصیانگر مرد چیزی جز هوس نمفته نیست، و این رو زنان پخته تر میتونن به زنان جوان تر دقیقا آموزش بدن. ضرری که خواهد داشت چیه؟ ضررش این هستش که یکی از ضررهاش این هستش که دختران دیگران رو در ارتباط با خودشون به اشتباه میندازن. یکی از ضررهاش هم که گفتم لطافت نگاهی خودشون یا لطافت نگاهی مرد و ارتباط مرد به هم خواهد ریخت. وقتی به هم ریخت دیگه نمیتونه با همسر آینده خودش ارتباط خوبی داشته باشه. انرژی رو که اون حق متراکم بکنی با همسر آینده خودت شیرین ترین ارتباط رو داشته باشی. ببخشید آیون، من بسید شما یه چیزی بگم. تو تو مذهبی که دینی یکی روانشناسانه عرض میکنم، اگر شما با دختران قبل از ازدواج ارتباط داشته باشید، ارتباط دوستانه داشته باشید، در روایات هستش که پیامبر گرامی اسلام میفرماید که هر ارتباطی با نامحرم داشته باشید با محارم تو این ارتباط رو خواهند داشت، و این رو خدا جز قوائل عالم هستی قرار داده. نمیتونی خواهش بکنی؟ مثلا شما یه بذارید من به جزئیاتش وارد نشم. شما در آینده دخترانی خواهید داشت، همسری در آینده خواهید داشت، دوست دارید که با اینها ارتباط صمیمی داشته باشید، دوست دارید اینها نسبت به شما وفادار باشن. یک ارتباط پنهانی و نامحرمانه میتونه به عنوان سنت الهی در تاریخ در حیات بشر این اتفاق پیامبر هیچ وقت دروغ نمیگه. و نکته بعدی هستش که وقتی شما ارتباط داشتید، تجربه ارتباطی داشتید به صورت آزاد، ارتباطتون با همسر خودتون بسیار گرم و شیرین نخواهد بود. وقتی ارتباطتون با همسر آیندهتون گرم و شیرین نباشه، میدونید چی میشه؟ خانومتون فاسد میشه، خانومتون به مردان دیگه علاقه‌مند میشه. خیلی راحت خانوم ها تشنه محبت مردانشون هستن، و مردانی که در خیابان ها هرزگی میکنن نمیتونن به خانوم های خودشون محبت بکنن. محبت زوری نیست، دروغی هم نیست. فقط مردانی میتونن به خانوم های خودشون محبت بکنن. کدوم مردان؟ مردانی که خانومشون حسن زهرا سلام الله علیها باشه؟ نه، همین زنهای معمولی. شما همه خانوم هاتون عیب دارن، خود شما هم عیب دارید. نمیشه کسی عیب نداشته باشه. عدم تناسب هایی وجود داره، هیچ عیبی هم نداشته باشه، دارم بعدش همه خسته میشه. اما مهربان زیدن و مهربانی کردن، ما هیچ کسانی که زنان دیگر رو ندیده باشن،
وقتی ندیدن میتونن راحتتر محبت کنن. دقیقا این اتفاق تو خانوم ها هم میفته. خانوم ها وقتی شما مردان دیگر رو تجربه نکرده باشید یا در زندگیتون راه به مردان دیگه به دل خودتون ندید، به مرد خودتون راحتتر میتونید محبت کنید. و اگر به مرد خودت راحت محبت نکردید چی؟ یه زن میدونید که تو خونه اعصابش به شدت خورد میشه، از کوچکترین عیب های مردش بزرگترین عیب ها رو میگیره. وقتی مردان دیگری در ذهنش باشن، زندگی به دلیل بسیار ساده ای برام خواهد ریخت. هر قصد بین لذت و محبت، اینها دو تا مسیر جداگانه رو میرن. هر چی سراغ لذت پرستی و خودپرستی از محبت های تو کاسته خواهد شد. نمیتونی محبت رو داشته باشی. ترحم گاهی ممکنه. دخترانی که خیلی از اوقات ممکنه ببینن عزت اجتماعی پیدا میکنن، دیگران اونها رو خیلی محترم میشمرن، مقبول میشن. این مقبولیت بهشون بگم کاملا ظاهری است. یک نامردی در پشت سر این مقبولیت وجود داره. دختران غربی این رو به خوبی میفهمن و به حدی که در روابط آزاد وقتی قرار میگیرن انگیزه ای جز انتقام گرفتن از مردان در ذهنشون نیست و البته مردان هم همینطور. اینها ضررهایی هستن که برای رابطه آزاد وجود دارن. آخرین ضرر رو هم عرض کنم. من از همه این بحثه که خدمت شما مطرح کردم خلاصه شما مطرح کردم. آخرین ضرر رو هم بگم. انرژی بسیار فراوانی از یک دختر و پسر گرفته میشه. برای چی؟ برای این رابطه ها. وقتی انرژی گرفته شد، فکر و خیالش صرف این موضوعات شد، او تمام انرژی خودش رو نمیتواند صرف مثلا تحصیل یا کسب هر توانایی دیگری قرار بدهد. شما باید در زندگی خودتون یه تصمیم بگیرید به چه درجه از کمال میتونید برسید. آیا به تعداد دانشجویان ما میتونیم دانشمند داشته باشیم؟ بله، فوقش 10% دانشجویان ما نتونن دانشمندشن. پس چرا ما الان تو ایران 5 دانشمند داریم؟ انرژی ها کجا هرز رفته؟ بذارید یکی دو تا سوال شفاهی، ما خسته شدیم یکم این سوال شفاهی بشنویم. برمید
خسته نباشه هست میکنم. یه سوال داشتم خدمت. توی سریال هایی که پخش میکنن از شنر بسن آیدم عشق مدرسی خیلی لذت ده. توی ادبیات اسلامی هم عشق حقیقی خیلی لذت بخشتر لذت عشق مجازی. میخواستم ببینم چطور میتونیم تعادلی بین یه عشق مجازی و عشق حقیقی رو ایجاد بکنیم.
عشق مجازی اصلا وجود نداره آخه. میدونی طلای قلابی و طلای حقیقی، طلا به فلزی میگن که خالص باشه. با طلای قلابی دوست طلا نیست، باسه میگه نباید حرف بزنید، جفتشون زردن. من خواهش میکنم از کلمه عشق مجازی هم استفاده نکنید. بنده عرض کردم تعادل بین این دوتا چجوری میشه. شما به خاطر عشقتون به خدا خودخواهیتون گرفته میشه، منیتتون گرفته میشه، آماده اید که بگید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. درست شد؟ یعنی من به چه دلیل به دیگران میتونم عالی ترین علاقه رو نشون بدم؟ یعنی یک کس دیگه خودخواهی من رو کاملا گرفته. خانم اون بالا درست
شما گفتی که اگه دخترها تاکر باشن، یعنی هدرشون رو رعایت کنن، مردا همسرانشون رو اونجوری انتخاب میکنن. ولی من گفتیم که مثلا اگه پسرها ساده تر باشن، این خودشون رو این قیافه درست نکنن، دخترها رو سمتش میکشون نمیشن.
والا اینجوری هست یا نه؟
بل.
من به این آقایون میگم اینقدر قیافه های آنچنانی برای خودتون درست نکنید. دخترها قیافه مرد هرچی مردونه تر باشه بهتر میبسندن. اینقدر خودتون رو شبیه خانوما نکنید، توش نمیزن. درسته، گوش نمیدن. حتی اجازه من یه چیز دیگه هم گفتم پشت سر دختر خانوما هم غیبت نباشه. من به آقا بسری میگفتم که این قیافه عجب و عجب مثلا چی جوری حتی بعضی جدید هم ولی عجب و عجب نیستن. این قیافه چی درست کردی؟ اونم اگر برای اینه که دخترها رو به تو خودت جذب کنی، دخترها بچه های بسر بچه های روش نونو خوشتون نمیان. اما اگر اجازه بدید گفت نه، بعضی وقتا هستش که بعضی دخترها هستن که خوششون میاد. گفتم ببین اونا هم خوششون نمیاد، اونا هم دخترهای ندید بدیدی هستن. تو رو دیدن وقتی اینجوری خودتو درست کردی، این یه چراغ سبزه که بابا ما اهلش هستیم. اونم ندید بدید بوده، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. و الا دخترهای متین درست حسابی تا ببینن یه پسری داره خودشو روش میکنه، باز ازشون بدشون میاد. اینا هم در مقابل خودشون دارن عرض میکنن. خیلی پسرها هم متین بودنشون خیلی خوبه. البته آقا پسرها هم از دخترهای متین خوششون میاد. درسته؟ علمای جلسه اعتراض نکنم، من بعضو از اینکه هر خرابتر نمی کنم، یعنی اگه بهترش نکنم خرابتر نمی کنم. راست میگم دیگه، اینا میدونم من بالاخره طرفدار حجابم، طرفدار رفتار متینم، نمیخوام چیزی رو جلف بکنم. این جلسه عمومی نیست، جلسه کاملا متین، مخاطبان من همه فرهیخته هستن. ببینید دختران کم و بیش خبر دارن که آقایون از دختران متین به دختران متین توجه پیدا میکنن. به همین دلیل شما می‌بینید بعضی از دختران خانم‌ها که ممکنه رفتار ظاهریشون مثلا حجابشون یه جوری باشه که تو تصور غلط در موردش داشته باشی، عوضش برعکس نگاه خودش رو خیلی بهتر به زمین می‌دوزه، مثلا رفتار خودش رو خیلی سنگین‌تر، حجاب خودش رو وقتی ضعیف‌تر می‌کنه رفتار خودش رو متین‌تر می‌کنه. درسته؟ پس شما به سوال می‌پرسم چرا این کار می‌کنه؟ مگه تو در موردش اشتباه فکر نکنی؟ اگر صرفاً حجابش رو کم کرد، دختران خودشون متانت رو دوست دارن. پس اگر متانت رو دوست دارن چرا بعضی وقتا ممکنه بد حجابی بکنن؟ این بد حجابی رو من از حجاب یه بحث دیگه ای باید بکنم، مفصل‌تر جاش فرق میکنه. ولی بعضی وقتا بد حجابی اینا چه شیطنت ساده است و من از دختر خانم ها تقاضا میکنم این شیطنت ساده ای که موجب میشه دیگران هم شما بد فکر بکنن، نه بد فکر بکنن، دچار زحمت بشن، دچار اذیت بشن. اینو وقتی که خانوم ها حجاب داشته باشن به دو گروه مهربانی کردن. یکی مردان اعتراض نکنن که من بهشون با لحنای خودمونی صحبت میکنم، یکی به این مردان بیچاره مهربانی کردن، اینها رو دچار آلودگی هوس نکردن، یکی هم به دخترهای همتیپ خودشون، به خانوم های دیگه مهربانی کردن، مردان خانوم های دیگر رو به هوس ننداختن یا خانوم های دیگر رو به رقابت با خودشون نکشیدن. دیدید خانوم های معجبه گاهی از اوقات رفتارشون خوب نیست، بعد رفتارشون با خانوم های خیلی معجبه، چون به رقابت کشیده میشن، اینا نمیتونن بیان تو عرصه رقابت خودنمایی بکنن، ناراحت میشن، از هم کینه به دل میگیرن. من بارها به خانوم های معجبه گفتم بابا شما کینه خانوم های خیلی معجبه رو به دل نگیرید، چرا دل میگیرید؟ چون این احساس ناخودآگاهه، به رقابت کشیده میشه، اینا نمیتونن بیان تو میدون رقابت بکنه. خانوم هایی که بیرحمی میکنن، خانوم هایی که بیرحمی میکنن، خودش یه قیافه ای داره بیرحمی میکنه و همه دخترهایی که قیافه ندارن، خب یه نوع بیرحمیه، یه نوع نامهربانیه و نامهربانیه به حال مردان. اصلا ببینید نیازی نیست شما دینی درباره این چیزا صحبت بکنید، انسانی هم صحبت بکنید، یک کلمه از دین به میان نیاد تمام این مفاهیم قابل فهمه. بفهمید آقا
حاجه اگه سوال داشتم اونم این بودش که به جای فکر کردم به اینجور مسئله چطور میشه مسئله دیگه رو جایگزین کرد که به تیش تمسوسی برم به فکر آدم یه زمینه ای بده و دقیقا اون لحظه اون زمانی که آدم احساس میکنه که نیاز به ازدواج داره فقط اون لحظه فکر کنه و دیگه به حال یه جوری که مقصود بده و یه چیز دیگر رو جایگزین کنه.
چند تا راه حل داره. بله سوال خیلی متینی هست. بالاخره خیلی از جوان‌ها الان چون امکان ازدواج ندارن باید از فکر این مسئله در بیان بیرون. حالا من اینو اگر اول درسته میگفتم شما فکر میکنید من یه پیرمردی هستم که میبشر من جوانان من در فکر این امور نیفتید. نه این یه چاره ایست که آدم به خودی خود باید بهش برسه. چاره اساسی این هستش که جوان‌ها به فکر این موضوعات نیفتن. اینجا من میگم سریال‌های تلویزیونی فاسد کنن درسن به این دلیلی که علکی من تو موقعیت ازدواج نیستم یه عوض ازدواج میدوز بینه من هی منو جای شخصیت داستان در درگیری این رابطه زن و شوهری و حتی نامزدی و حلال قرار میده. این نکته رو باید خیلی دقت بکنید که فکر خودتون رو مشغول بکنید، به امور دیگه، به درس مشغول بشید، جمع دوستانه مردانه انتخاب بکنید. من یه حرفی میزنم ببینید این خانم ها تایید میکنن یا نه. خانم هایی که تو جلسه ما هستن از همه فرهنگ ها تو جلسه ما هستن. اینجوری نیستش که بکنید مذهبی ها برای این بحث ما دارن کف میزنن، نه اونایی که من مذهبی هستن ولی خود رفتارهاشون جوری که دلشون خواست تنظیم کردن اون هم تایید میکنن. شما خبر داشته باشید که دختران به مردانی علاقه مندن بعد نگه با شما ازدواج کردن که شما خاطرات دوران جوانیتون رو که میگی یه دونه دختر توش نیست. میگیم ما یه گروهی داشتیم تو مدرسه فوتبال با هم بازی میکردیم، میرفتیم زورخونه نمیدونم چیکار میکردیم، کوه میرفتیم، تو دانشگاه مون درس میخوندیم، مثلا دانشگاهمون با دخترها جدا بود تمام طول مدت و من اولین بار که فکر کردم در مورد یه دختری خاصی با شروع کردیم بعدش همون یک دو ماه اول اومدیم و با شما آشنا شدن. خدا شاهده یک زن از زندگی کردن با یه همچین مرد چقدر لذت میبره و خود این مرد هم از زندگی چقدر لذت میبره. چه فایده داره شما ازدواج بکنید از زندگیتون لذت نبرید؟ چه فایده داره؟ به هر نحوه شده شما خود رو باید قافل بکنید. من از شما تقاضا میکنم برنامه تلویزیون نگاه نکنید. این برنامه های تلویزیونی زمینه های فساد رو میاد به صورت حلال تو وجود آدم میگذاره. حرام هم نیست که آدم بگه ای بای استغفر الله نگاه نکنه. زمینه های فساد رو به صورت حلال تو وجود آدم میگذاره. من چیکار کنم که کارتون های تلویزیونی شما هم آلوده به وضع زن و مرد و اینا نقشه هایی که صهیونیست‌ها ریختن. یهودی ها خودشون که اینجوری زندگی نمی کنن، پسر دختراشون که اینجوری قاطی نیستن به هم، تو خیابوناشون که اینجوری به هم دیگه اینجوری رفتار نمی کنن. یهودی که دنیا رو دارن اداره می کنن یه جورای دیگه است. اون دفعه فکر کنم بهتون گفتم فیلم های برزندگی یهودی ها به نگاه کنید، تو اتوبوس بین دختر و پسرشون تو دل آمریکا پرده می کشه. آقا پرده چیه؟ اینا آمریکا خیابون نگاه کن، کنار خیابون دارن با هم رابطه برقرار می کنن. میگه باشه ما قوم برتریم، به پسر یهودی به دختر یهودی حالی میکنم، چون تو قوم برتر هستی حواست رو به اون برای پرده ننداز، پرده کشیدم خیال راحت بشه. اونجا هم کسی نمیگه آقا پرده میکشید ما حریص سر میشیم، پرده میکشن بعد زندگیشون شیرین تر میشه. یهودی ها چرا این کارو میکنن؟ حزب اللهی شدن؟ نه، برای اینکه میخوان برجسته‌ترین انسان ها باشن. من از شما تقاضا میکنم فضای ذهنی خودتون رو مستقل کاملا بار بیارید و ببرید توی فضایی که این فکرها اینقدر نیفتید. من خیلی از دوستان ایشون زودتر تصمیم بلند کرده بودم، شما چند تا سوال کردید بودم ایشون سوال مطرح بکنه. اونجا یه سوال کردم چگونه پسرها با دخترها ایمان رابطه قبله، پسرها با دخترها رابطه اثبات داشته باشن ولی این رابطه خلاف شرط نباشد با هم ازدواج کنه. ببینید محض محرمیت موقت برای دختران فرقی نمی کنه از این ضربه های روحیش فرقی نداره با ازدواج کردن. دختران جوان وقتی که یه محرمیت موقتی هم پیدا بکنن، حتی ارتباط جنسی هم پیدا نکنن، این دختر برای هیچ مرد دیگری در آینده دلچسب نخواهد بود. هیچ مرد دیگری برای این دختر در آینده دلچسب نخواهد بود. شما مردا فقط میخواید منافع خودتون رو ببینید، همینجوری که تیغه یک کلمه رو در کنارش عبور بکنید. برای دختران هم اگر محرمیتی هست، توی اسلام محرمیت برای دختران در شرایط بسیار حادیه و بسیار محدود که اصلا میشه گفت نیست، حالا جزئیاتش بمونه. هم نوشته اگر فضولی نباشد شما چگونه با دفتر مورد علاقه خود ارتباط برقرار کردید؟ دفتر نمیشه. دفتر نمیشه.
حالا شما توی سوالتون اشاره کردید که دخترها معمولا به شخصی دوست دارن تکیه کنن که سنشون از خودشون بالاتر باشه، یعنی احساس کنن یه بزرگی، یه سایه بزرگتر از خودشون بالاترش میرسن بهش تکیه کنن. در صورتی که توی پسرها میشه گفت تقریبا این تناقض داره نسبت به هم، یعنی پسرها دوست دارن با یکی ارتباط داشته باشن یا ازدواج کنن که بتونن با اون، یعنی به اون چیزی که میخوان بگن خیلی راحت بگن، یعنی یه جوری حرفاشو بفهمن. و اینم معمولا سنی
تو هم سنی رو دیگه
توی سنی چیز محرم میشه که با هم سنیاشون یا نزدیک باشه یا این که مثلا یکی دو ماه یا مثلا کمتر بیشتر، ولی خب نزدیک به هم باشه.
ببینید این حرف ایشون اشاره میکنه به یکی از انگیزه های ارتباط و اون گفت و شنوده. گفت و شنود، رابطه برقرار کردن، درک متقابل، دقت بفرمایید، درک متقابل یکی از عوامل بسیار مهم ارتباطه، درسته؟ ولی درک متقابل یکی از نیازهای فرعی در مقابل نیازهای اساسی دیگه. آقا پسر جوان، شما هنوز ازدواج نکردید، شما بعد از 10 سال 20 سال یه نامه به من بنویسید، وقتی که 30 سالتون شد، 35 سالتون شد، اعتراف خواهید کرد این که من احساس میکنم یک دختر 18 ساله 20 ساله بهتر حرف من رو میفهمه، بهتر شنونده کلام منه، بهتر شنونده درخواست های منه، من باهاش راحت تر میل دارم که صحبت بکنم. نیاز به هم سخنی در همون ارتباط سن بالا و پایین هم به زیباترین وجه تأمین میشه. اما شما الان چون میخواید با کسی صحبت بکنید اگه بخواد بگید با کم تر از سن خودتون صحبت بکنید، باید بگید با دختر دبستانی صحبت بکنید و دختر دبستانی تو این سن شما نمیتونه حرفای شما رو بشنوه، چون خودت دبیرستانی هستی میگی خب طبیعتا یه دختر دبیرستانی میتونه حرف من رو بشنوه. منتها در مرور زمان هر دو 30 سالتون میشه، هر دو که 30 سالتون شد یه دفعه احساس میکنی تو به سر 30 ساله، اینا بحث روانشناسان هست، اینا همه با آزمایش قابل تجربه است تو نوع انسان ها. تو به سر 30 ساله با اون دختر 30 ساله وقتی ارتباط برقرار میکنی به عنوان همسرت، احساس میکنی کم و بیش این خانم جای مادرته، جای دوست و رفیقت رو نمیتونه بگیره. همسری بدون رفاقت اتفاق خواهد افتاد. شما به نیاز الانت نگاه نکن. پسرها الان خیلی از اوقات به هم سخن احتیاج دارن. جدا از این که بسیاری از دختران همسن و سال شما شما رو بچه میدونن برای ارتباط، بعضی هاشون هم لطف کنن، ترحم کنن، با شما ارتباط برقرار کنن و حرف شما رو بشنون، به عنوان یه بزرگتری که داره حرفی کوچیکتری رو میشنوه میشنون، نه به عنوان دوست صمیمی شما. و سلام علیکم.